اعظم انقلاب اسلامی معتقدند که مسلمانان باید با کتاب آسمانی خود الفت و همراهی همیشگی داشته باشند. ایشان در این زمینه توضیح می‌دهد: آنس با قرآن نعمت بزرگی است و هر کس از این نعمت برخوردار باشد، بسیاری از نعمت‌های معنوی نصیبش می‌شود که دیگران از آن محرومند.
قرآن کتاب معرفت است، کتاب نور است. فرمود و ما جالس احد هذا القرآن الا قام عنه بزیادت او نقصان، زیادت فی هدن و نقصان فی عما. این کلام امیرالمومنین منسوب امیرالمومنین است. فرمود هر کسی که با قرآن نشست، از این نشست که برخاست یا هدایتی در او افزون شده است یا بی معرفتی و کوری از او کم شده است، یک افزایشی و یک نقصانی در او به وجود میاد، افزایش در هدایت و نقصان در کوری، نقصان در گمراهی، یعنی گمراهی انسان کم می شود، هدایت انسان، آگاهی انسان افزایش پیدا می کنه. نشست و برخاست با قرآن اینجوریست. این البته با توجه و تدبر در قرآن حاصل می شود. قرآن رو باید با توجه خواند، توجه داشته باشیم که صرف تشکیل این اصوات مطلوب نیست، با توجه باید قرآن رو خواند، با توجه به معانی، با توجه به مرادات قرآنی. اگر این شد، اون وقت جامعه اسلامی راه خودش رو پیدا میکنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، از ظلمات خرافات، از ظلمات گمراهی ها، از ظلمت ترس، از ظلمت توهمات انسان خارج میشه. النور، نور هدایت، نور معرفت، نور تقرب به پروردگار، نور انس با پروردگار. اینها خصوصیاتی است که با نشستن با قرآن و انس با قرآن برای انسان به وجود میاد و ما به این احتیاج داریم. امت اسلامی امروز به این احتیاج دارد.
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در این لحظه شنونده صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی اورسکانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان و راهیان وادی نور و قرآن کریم. ما در برنامه قبلی اشاره کردیم که یکی از آثار زیبای ایمان در وجود انسان مؤمن آرامش بخشی است. پروردگار عالم در آیه چهارم سوره مبارکه فتح مطلبی دارد و آیه‌ای که این گونه می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما. ترجمه آیه این است که خداوند کسی است که سکینه و آرامش را در دلهای مؤمنان نازل کرد تا ایمان بر ایمانشون افزوده شود. لشکر آسمان ها و زمین از آن خداوند است و خداوند دانا و حکیم است. واژه سکینه که در این آیه شریفه آمده است از ماده سکون به معنای آرامش و اطمینان خاطری است که هر گونه شک، تردید و وحشت را از انسان برطرف می کند و او را در مقابل طوفان حوادث که گاه بنیانکن نیز هست ثابت قدم می دارد. این آرامشی که ما از آن سخن می گوییم ممکن است جنبه عقیدتی و فکری داشته باشد و تزلزل اعتقاد را برطرف کند، یا جنبه عملی به گونه ای که ثبات قدم، مقاومت و شکیبایی به انسان ببخشد. در صورت اول زیبایی شناختی و در صورت دوم زیبایی رفتاری را در انسان پدید می آورد و در هر دو صورت موجب زیبایی انسان می شود، چه زیبایی در باور و اعتقاد و چه زیبایی در رفتار. از این سبب نعمت ایمان بذر ثابتی در قلب انسان می نشیند که سکینه و آرامش را به زندگی و هدیه می دهد و اون چرا که نداشت و گمشده‌ای که او همیشه و هماره در پی اون بود، این گمشده را به او رایگان می بخشد. قابل توجه است که در بعضی روایات سکینه به ایمان هم تفسیر شده است، یعنی اثر و مؤثر یک چیز شمرده شدن و فردی که در زندگی آرامش و ثبات دارد به زینت ایمان مزین است و این زینت ایمان است که او را شکیبا، صبور، مطمئن و با ثبات می سازد. زیبایی آرامشی است که زائده ایمان است و ایمان هم به وسیله همین آرامش افزایش پیدا می کند. یک داد و ستد متقابل است بین آرامش و ایمان، و ایمان نسیم بهشتی و آرام بخش است که روح و روان انسان را در برابر حوادث و اندیشه های پوچ بیمه می کند و استوار می کند. یکی از روانشناسان معروف غربی جمله‌ای دارد که این شخص اسمش یونگ هست، میگوید حدود یک سوم بیماران من گرفتار مرضی که بتوان نام بیماری عصبی بر آن گذاشت نیستن، بلکه از بیهودگی و پوچی زندگی رنج میبرن. این زندگی پوچ که این جمله اضافه از آن من است، این زندگی بیهوده و پوچ که در ذهن انسان غیر مؤمن جای میگیرد بسیار بسیار کشنده تر از هر مرضی دیگری مانند سرطان است، و این پوچی و بی‌هدفی و بیهودگی را فقط و فقط ایمان و باور به خدای هستی و باور به عالم آخرت و عالم دیگری که ما در چند برنامه درباره اون در محضر شما سخن گفتیم میتواند جبران کند و این پوچی را تبدیل به یک فضای مملو از امید، فضای مملو از آرامش و ثبات به اون فضا تبدیل کند. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد. اللهم صل علی
دوستان، بعد دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال میشیم از طریق سایت هم شنونده برنامه در وادی نور باشین، parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن رحمان یا رحمان.
با اعلام ساعت 16 دعوت میکنم که شنونده اخبار این ساعت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. سفیر ایران در کابل در دیدار وزیر خارجه دولت موقت طالبان گفت امنیت و ثبات در افغانستان به نفع منطقه است. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان امروز یکشنبه 26 سرطان با بهادر امینیان سفیر ایران در کابل دیدار و با او گفتگو کرد. حفیظ‌ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه در توییتی از دیدار امیرخان متقی وزیر امور خارجه با بهادر امینیان سفیر ایران خبر داده است. مهاجرین، زندانیان افغانستان در ایران، مبارزه با مواد مخدر، موضوعات مرزی و روابط دوجانبه تجاری از جمله موضوعات این دیدار بوده است. سفیر ایران در کابل در این دیدار امنیت و ثبات در افغانستان را به نفع منطقه دانست. امیرخان متقی نیز در ادامه این دیدار ضمن ابراز رضایت از گسترش روابط دوجانبه با ایران گفت افغانستان در تلاش است تا به یک مرکز ترانزیت منطقوی تبدیل شود و در این راستا در انتقال کالاهای تجاری بین ایران و تاجیکستان مشارکت خواهد داشت. معاون سخنگوی وزارت خارجه گفته است که در این نشست بر برگزاری نشست‌های دوجانبه درباره بررسی مسائل مرزی توافق کردند. ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان در فرمانی از همه مقاماتی که به سفر حج رفته بودند خواست تا از تشریفات پرهیز کنند. در این فرمان آمده است که باید از راه اندازی کاروان موترها در استقبال از مقاماتی که از حج بازگشتند خودداری شود. ذبیح الله قریشی همکارم از کابل گزارش می‌دهد.
ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان با صدور فرمان برای تمام مقامات و مسئولان حکومت که به مراسم حج رفته دستور داده تا از تشریفات پرهیز نمایند. در این فرمان حج عبادت و ادای حکم از احکام الهی خوانده شده و از تمام مقامات حکومت موقت طالبان که غرض ادای مناسک حج به عربستان رفته دستور داده شده که به دوستانشان بفهمانند تا به استقبال آنها در برگشت به وطن بیشتر از یک موتر نیایند. در این فرمان آمده راه اندازی کاروانهای موتر علاوه از آن که باعث رابندان در کابل پایتخت افغانستان گردیده اذیت و آزار مردم را نیز در بر می داشته باشد، بنابراین از این عمل خودداری شود. همچنان حمدالله وثیق یک تن از مقامات بلندپایه طالبان از زجاج حکومت موقت طالبان خواسته که از دادن هدیه خودداری شود. با گفته وثیق شماری از مردم توان ادای حج را دارند اما مصارف بعد از حج باعث می‌گردد که آنها نتوانند این حکم را ادا کنند. بنابراین از تمام مقامات حکومت طالبان خواسته شده از مراسم و اعمالی که باعث هزینه بیمارت می‌گردد خودداری گردد. این در حال است که در این دور شمار زیادی از مقامات طالبان غرض ادای حج به عربستان رفتند و اولین کاروان اجاج از عربستان روز پنجشنبه به افغانستان بازگشت. خبرنگار رادیو دری کابل.
نیمه های شب گذشته ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز گواه درگیری بوده است. جزئیات این خبر را از همکارم عبدالسمی خاوری بشنوید.
نیمه های شب گذشته منطقه قنچقه ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز گواه درگیری بوده است. مردم محل میگویند نیمه های شب گذشته که همه در خواب رفته بودند ناگهان صدای پیهم شلیک گلوله آنها را سراسیمه کرده و در این منطقه وحشت خلق کرده است. متولا روحانی رئیس اطلاعات و فرهنگ کندوز میگوید نیروهای این گروه بر یک هستی دایش در این منطقه حمله کرده و همه را از پا درآورده است. در همین حال افرادی که در این حمله بازداشت شدند به جرمشان اعتراف نموده و گفتند که در حملات اخیر راکتی به سمت تاجیکستان و ازبکستان نقش داشتند. حسیب الله یکی از بازداشت شده ها میگوید مدت 6 ماه می شود که با گروه داعش ارتباط داشته و در حملات اخیر در شمال افغانستان دست داشته است.
نام حسیب الله است که والد دور محمد از ولایت کابل است. ما مدت 6 ماه است که من فاروق اندیولی داشتم. باز موضوع شارت بیمک طرف تاجیکستان ده منطقه خوجه ها امورم مجور کرده بودیم.
زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان در افغانستان در صفحه تویترش نوشته است که نیروهای این گروه بر یک مرکز داعش حمله کرده و 3 جنگجوی این گروه را کشتند و 5 فرد دیگرشان را نیز بازداشت کردند. آقای مجاهد گفته است این افراد در حملات راکتی چندی پیش از خاک افغانستان به سمت ازبکستان و تاجیکستان دست داشتند. بعد از حاکمیت طالبان بعد ده ها حملات خونبار در کشور اتفاق افتاده است. از جمله حمله خونبار در مسجد جامع امام صیبی کندوز که اکثریت از این حملات انفجاری و سازماندهی شده را گروه داعش به عهده گرفته است. با آنکه سران حکومت موقت طالبان حضور داعش در افغانستان را درست نمی‌دانند، اما این گروه در 11 ماه اخیر به یک تهدید جدی علیه حکومت موقت طالبان تبدیل شده است. سمیع خاوری، رادیو دری، کندوز.
موارد ابتلا به بیماری وبا یا کولرا در افغانستان رو به افزایش است. مقامات صحی از مردم افغانستان خواستند اصول بهداشتی را برای در امان ماندن از بیماری رعایت کنند. گزارش بعدی هم از همکارم ذبیح الله قریشی هست از پایتخت افغانستان.
وبا یا کولرا در افغانستان در حال گسترش است و وزارت صحت عامه حکومت طالبان از مردم می خواهد که در برابر این بیماری وقایه و مقابله نمایند. گسترش سریع بیماری وبا در افغانستان نگرانی را به وجود آورده که باید به آن رسیدگی شود. دکتر وهاج یک تن از متخصصین افغان از این بیماری مردم را هشدار داده و به خاطر سلامت مردم توصیه های لازم بیداشتی می کند.
حفظ صحی خراب می باشد و خصوصا استفاده از آبهای آلوده و منتن، استفاده از شیر و از شیریخ ها و همین آیسکریم هایی که در بازار فروخته می شود و اونا منتن می باشد.
این در حال است که در روزهای اخیر بیماری وبا یا کولرا در افغانستان سیر شتابان داشته و این بیماری از باغران هلمند شیوع پیدا کرده و به سرعت در چند ولسوالی گسترش یافته و زابل و قندهارا نیز متاثر ساخته و اکنون نشانه های این بیماری در غزنی و کابل نیز مشاهده شده است. سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان به خاطر وقایه و معالجه این بیماری میگوید.
در عام روغتیا وزارت مسئولین وای چې هسته روان دي د دې ناروغۍ د لا ډېرې خولېدا مخونی شي. دوی وایي د ناروغانو طبي نمونې تر څېړنې لاندې نیولې تر څو معلومه کړي چې دا ناروغۍ کولرا و بعد او که نه.
گفتنی است که این بیماری گرچه قابل درمان و وقایه است، اما باعث مرگ شماری از کودکان در شماری از ولایات کشور گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
ادامه بخش خبری ساعت 4 رادیو دری. امیرخان متقی وزیر خارجه دولت موقت طالبان از سرمایه‌گذاران مالزیایی دعوت کرد در بازار افغانستان حضور پیدا کنند. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت موقت طالبان با داتو احمد اعظم عبدالرحمن مشاور ویژه وزیر خارجه مالزیا برای افغانستان، محمد ازهر مزلان معاون دبیر بخش آسیای جنوبی و مرکزی این کشور و هیئت همراهشان دیدار کرد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط وزارت خارجه طالبان، در این دیدار دو طرف پیرامون مسائل تجاری، روابط اقتصادی، بخش بانکی، روند معارف و روابط دو جانبه گفتگو کردند. متقی در این نشست با اظهار اینکه اکنون فرصت خوبی برای سرمایه گذاری در افغانستان فراهم شده است، از هیئت مالزیایی خواست تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند و همچنین خواستار ارائه همپاری‌های لازم در عرصه بانکداری اسلامی در کنار بورسیه‌های آموزشی و ارتقای ظرفیت شد. هیئت مالزیایی نیز تأکید کرد این کشور با تعامل با حکومت افغانستان ادامه می‌دهد و برای تحقق درخواست‌های طالبان تلاش می‌کند. پیش از این سیف الدین عبدالله وزیر خارجه مالزیا تصریح کرده بود کوالالامپور نباید در تله رابطه غربی ها درباره طالبان بیفتد و اسخای میکنم در تله روایت غربی ها درباره طالبان بیفتد و سازمان همکاری اسلامی باید بر اساس واقعیت های میدانی باید درباره برسمیت شناختن هیئت حاکمه افغانستان تصمیم بگیرد. افراد ناشناس یک زن را در ولایت کاپیسا در شمال شرق افغانستان به قتل رساندند. عبدالفتاح فایز سخنگوی فرماندهی امنیتی دولت طالبان در ولایت کاپیسا گفت این زن دیشب به ضرب چاقو به قتل رسید. پلیس طالبان گفته است که تاکنون کسی در پیوند به این قضیه بازداشت نشده و تحقیقات جریان دارد. یک استاد دانشگاه هم به نام ممتاز شیرزای چند روز پیش از خانه‌اش مفقود شده بود. دیروز شنبه جسدش در ورسوالی تنی این ولایت پیدا شد. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده نگرفته است. قتل و آدم ربایی در افغانستان پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در این کشور از چالش‌های جدی امنیتی است. قتل‌های مرموز و سایر جرایم در برخی از ولایات بر رغم اطمینان طالبان درباره تأمین امنیت همچنان ادامه دارد.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
مدیر کل غرب آسیا و شمال افریقای وزارت امور خارجه ایران درباره سفر رئیس جمهوری آمریکا به سرزمین‌های اشغالی نوشت کسی که گنبد آهنینش از شیشه است سرانجام سنگ پرانی را خواهد دید. اشغالگر در خانه سست عنکبوتیش آرامشی به خود نخواهد دید. با گزارش خبرگزاری فارس، محمد صادق فضلی دستیار وزیر امور خارجه و مدیر کل غرب آسیا و شمال افریقای وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه در پی سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به سرزمین‌های اشغالی و عربستان سعودی در توییتر نوشت شکست یا پیروزی نه در رسانه‌ها بلکه در میدان رقم می‌خورد. فضلی با طرح این سوال که به نظر شما سال گذشته چند عملیات در سرزمین‌های اشغالی انجام شده است که بایدن در قفس سخنرانی می‌کند افزود کسی که گنبد آهنینش از شیشه است سرانجام سنگ پرانی را خواهد دید. اشغالگر در خانه سست عنکبوتیش آرامشی به خود نخواهد دید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سفرش به غرب آسیا و در مقصد اول این سفر به سرزمین‌های اشغالی رفت و از آنجا به عربستان سعودی سفر کرد و در نشست جده با حضور کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به اضافه مصر، عراق و اردن شرکت کرد. دستیار وزیر امور خارجه و مدیر کل غرب آسیا و شمال افریقای وزارت امور خارجه ایران پیش از این در توییت دیگری درباره سفر رئیس جمهوری آمریکا به منطقه نوشته بود قدم نامبارک بایدن با هدف عادی سازی رابط با رژیم سرطانی است که ریشه تمام ناامنی ها و تهدیدات در منطقه می باشد. میوه تلخ این سفر شیطانی فتنه انگیزی، جنگ، برادرکشی و توطئه است. در همین زمینه اداره فعالیت زنان در جنبش الاحرار در غزه با برگزاری تجمعی اعتراض آمیز سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به منطقه را محکوم کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه وارد فلسطین اشغالی شد و با مقامات صهیونیست و همچنین محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار و گفتگو کرد. بایدن روز گذشته نیز به عربستان سعودی سفر کرد. جو بایدن در سفر به فلسطین اشغالی اعلامیه موسوم به اعلامیه قدس را با صدر اعظم موقت رژیم صهیونیستی امضا کرد و در آن متعهد شد که آمریکا در راه تکمیل توافقنامه‌های سازش و عادی‌سازی رابط رژیم صهیونیستی با حکام عربی گام برخواهد داشت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اداره فعالیت زنان در جنبش الاحرار در غزه امروز یک شنبه تجمع اعتراض آمیز با عنوان اعلامیه قدس تجاوز صهیونیستی آمریکایی به ملت و امت ماست برگزار و سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به منطقه را محکوم کرد. شرکت کنندگان در این تجمع تاکید کردند سفر بایدن به منطقه نه تنها هیچ فایده‌ای برای ملت و آرمان ما ندارد بلکه این سفر برای حمایت از رژیم صهیونیستی و تأمین امنیت آن، تقویت و عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با این رژیم و تشکیل ائتلاف صهیونیستی با رژیم‌های عربی به منظور تضعیف طرح مقاومت است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 4. مجموعه بعدی در ساعت 6 به وقت تهران و کابل خواهد بود. عصرتان بخیر.
خب شنوندگان عزیز، همچنان در کنار شما هستیم از بخش دوم برنامه های رادیو دری بخش نیمروزی و ممنونیم که در کنار ما هستین تا این لحظه. اما فردا یک عید بزرگ هست، عید ولایت، عید وصایت و عید جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، عید عزیز و بزرگ قدیر. فرصتی هست تا مطالبی را درباره این عید عزیز و این عید آسمانی خدمت شما عزیزان تقدیم بکنیم. برخواست و رسالتش را تکمیل کرد. میدانست باغ فردا را چه گلهایی روشن میکند. غمگین علفهای هرز بود و سرمست از عطر گلهایی که در راه بودند. آهای مردم، این آخرین ودیعتی است که عشق بر شانه‌های خسته ولی صبور من گذاشته است. مژده می‌دهم شما را به پیوند خدا و ملکوت با زمین، به پیوند بی‌وقفه نور و رنگین کمان، به بارانی که ریشه در خاک دارد و آسمان به شستن سر و روی خودش با آن افتخار می‌کند. خورشید نورش را از چشمهای صبور این مرد میگیرد. ستاره ها تلألؤ آسمانی خنده های او هستند. هرچند این مرد غمگین کم میخندد، اما باور کنید وقتی بخندد دنیا را بهاری میکند. بخند علی، تو میدانی تمام پیامبران قبل از منی، تو ادامه همه دلتنگی های من و هرا هستی، تو معنی دهنده تمام گریه های شبانه نوحی، تو هیبت موسی داری، تو نفس عیسی داری، تو از خون ابراهیمی، از تبار اسماعیل، از سلاله عشق، تو محمدی، تو من هستی و من تو هم در آینه وحدت ازلی. بخند علی و دستی را که بالا میبرم ایستاده نگه دار، تا تاریخ زیر سایه آن بخندد، تا فردا از سرانگشت های تو اجازه ورود بگیرد، تا عشق حق داشته باشد از این همه باران بی‌وقفه‌ای که بر این دلهای خسته باریدیم بگوید. حالا رنگین کمان چشمهای تو معنای همه باران هاست، حالا منم و دستهای تو و توی دست نیاز این خاک مشتاق. برکه جاری گشت زیبا در کویر، ماه روی شانه خورشید میر، حاجیان پروانه دور گل زدند، حاجیان پروانه دور گل شدند، حضرت خورشید حضرت گل رفت بالا بر سریر. آهوان عاشق لبخند شیر، رفته ها و مانده های این مسیر، تشنه ها در آرزوی جرعه ای از زلال چشمه های گرم سیر، لب گشود و از زبان حق سرود آیه الیوم اکملتو بشیر. هر که من مولای اویم، این علی هست مولایش، امیر دستگیر. سایه ها هم لاجرم روشن شدند، سایه های روشنایی ناپذیر. خب پیشا پیش فرارسیدن عید بزرگ و عزیز و سعید قدیر خم را به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنیم. همچنان در کنارتان هستیم و در ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری برنامه را تقدیمتان می کنیم به نام ایران در آینه هفته.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با شما هستیم با برنامه این هفته ایران در آینه هفته، و اما مروری بر مهمترین رخدادهای ایران در طول یک هفته گذشته. واکنش ایران به طرح تکمیل سامانه‌های پدافند هوایی در منطقه. سفر وزیر خارجه ایران به روم. و واکنش ایران به ادعاهای اخیر آمریکا در رابطه با برجام. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه 9 جولای در پیام‌های جداگانه به سران کشورهای اسلامی با تبریک فرارسیدن عید سعید قربان ابراز امیدواری کرد و برکت این عید فرخنده دلهای مؤمنین در سایه تعالیم دین مبین اسلام و آموزه‌های حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به یکدیگر نزدیک‌تر شده و همه مسلمانان جهان با شایستگی در مسیر وحدت گام بردارند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به طرح موضوع تکمیل سامانه‌های پدافند هوایی در منطقه گفت زمینه‌سازی برای افزایش حضور آمریکا در سازوکارهای امنیت منطقه‌ای دستاوردی جز ناامنی، بی‌ثباتی و گسترش تروریسم به همراه ندارد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، افزود اینکه آمریکا بدون درک درست واقعیات منطقه، صرفاً با هدف ایران هراسی و اختلاف افکنی بین کشورهای منطقه چنین موضوعاتی را مطرح و پیگیری می‌کند، نشان می‌دهد آنچه برای آمریکا مهم است، منافع نامشروع این کشور و دادن تنفس مصنوعی بر رژیم صهیونیستی در منطقه است. اما دوشنبه هفته گذشته حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با استفانیا کراکسی، رئیس کمیسیون امور خارجه و مهاجرت سنای ایتالیا در روم، بر حمایت ایران از راه حل سیاسی برای حل و فصل بحران اوکراین تاکید کرد. وزیر خارجه ایران خاطر نشان کرد جمهوری اسلامی ایران از گفتگو و راه حل سیاسی برای حل و فصل بحران اوکراین حمایت می کند و ضمن تاکید بر ارائه کمک های بشر دوستانه به مردم این کشور، بدین منظور گفتگوهایی را با مقامات اوکراین و روسیه صورت داده است. رئیس کمیسیون امور خارجه و مهاجرت سنای ایتالیا هم در این دیدار دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران در خصوص بحران اوکراین و همچنین مذاکرات لغو تحریم ها را حائز اهمیت دانست و ابراز امیدواری کرد جامعه بین المللی شرایط باثبات تری را تجربه کند. اما درباره روابط ایران و ایتالیا، دکتر ابوالفضل زهراوند از دیپلمات‌های باسابقه ایران تحلیلی دارد که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
روابط عمیق و خوبی هم داشتیم و داریم با ایتالیایی‌ها و این باعث میشه که در بین گروه اتحادیه اروپا ایتالیایی‌ها بعضن جلودار هستن در روابط با ما و یه نقش به اصطلاح محلل و تحلیل کاتالیزور رو هم در مقاطع خاصی ایفا میکنن که من خودم چون در ایتالیا ماموریت داشتم این رو از نزدیک لمس کردم و دیدم. میشه گفت بالاترین سطح روابط اقتصادی رو در مقطعی که من رفتم با ایتالیا داشتیم، حتی از آلمان جلوتر افتاده بودیم و خب تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای داره، یعنی آنچه رو که شما در هر کشوری مثلا در ژاپن یا آمریکا بخواید سراغ کنیم مشابهش حتی بالاتر در ایتالیا هستش. یک پلی از نظر جغرافیای سیاسی بین حوزه مدیترانه و شمال آفریقا با شمال اروپا و این خودش بستری شد برای اینکه رنسانس اساسا در این حوزه کلید می‌خوره. بخوام میگم ببینید یک ویژگی های عجیبی داره ایتالیا که من در بسیار کشور اروپایی ندیدم.
شما عزیزان همچنان شنونده برنامه ایران در آینه هفته هستید و شما میتونید برنامه ما را هم از طریق سایت رادیو دری پیگیری بفرمایید، www.parstoday.com/dari. و اما هفته گذشته رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه جمهوری اسلامی از مواضع به حق و منطقی خود عقب نشینی نمی کند تصریح کرد هیچ کس حق ندارد با زبان زور با ملت ایران سخن بگوید. سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در واکنش به ادعاهای اخیر آمریکایی‌ها در خصوص برجام گفت آمریکایی‌ها گفتند ایران باید به برجام برگردد، در حالی که جمهوری اسلامی ایران هرگز از برجام خارج نشده و این آمریکا بوده که نقض پیمان کرده است. رئیس جمهوری ایران با اشاره به اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مبنی بر این که فشارها به ایران به هیچ وجه کارساز نبوده و مفتضحانه شکست خورده است، با آمریکایی‌ها توصیه کرد که به جای تکرار تجربه شکست خورده فشار حداکثری به ملت ایران، واقعیت‌ها را ببیند و از گذشته درس عبرت بگیرند. درباره این موضوع نظر دکتر رامین مهمان پرست، سخنگوی سابق وزارت خارجه ایران را بشنویم.
دولت آقای ترامپ خیلی صریح و شفاف بی‌تعهدی خودش نسبت به اون موافقت‌نامه‌های قبلی رفتار میکرد و جسورانه اعلام میکرد که از برجام پارج میشه، اونو پاره میکنه. دولت آقای بایدن ظاهر دیپلماتیک‌تری داشت، ادعا میکرد که به برجام پایبنده و اونو احیا میکنه، ولی در عمل همون خواسته‌ها و همون زیاده خواهی‌های دولت قبلی آقای ترامپ رو عملا در دستور کار گذاشتن و سعی میکنن از طریق فشارهای مختلفی که وارد میکنن به اصطلاح امتیازاتی رو برای خودشون اخذ بکنن. در واقع شرایط مذاکره شرایط به اصطلاح متفاوتی نیست. اون چیزی که باید متفاوت باشه اینه که ما باید موضع خودمون در مذاکرات رو و شرایط خودمون در مذاکرات رو به شکلی تغییر بدیم که زمانی که به این مذاکرات میخوره و تأخیری که در اون ایجاد میشه کفه ترازو رو به نفع ما برگردونه. اونا الان احساس میکنن فشارهای اقتصادی و اون تحریمها میتونه برای ما مانع ایجاد بکنه و به همین خاطر بهانه‌جویی که میکنن برای اینکه زمانی رو از ما بگیرن و این گذشت زمان باعث افزایش فشار روی مردم ما باشه. بنابراین ما باید صحنه رو به شکلی تغییر بدیم که برگ برنده دست ما باشه و گذشت زمان ما رو بی‌نیازتر از مسائلی بکنه که به برجام گره می‌خوره.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران،
یک شنبه ها از رادیو دری.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته ایران در آینه هفته. سخنگوی گمرک ایران از رشد 29% تجارت غیر نفتی ایران با اعضای سازمان همکاری شانگهای در بهار امسال خبر داد. سید روح الله لطیفی روز جمعه گفت در بهار امسال 12,340,000 تن کالا با ارزش 9,856,487,667 دلار بین ایران و 11 کشور سازمان همکاری شانگهای تبادله شد که نسبت به بهار سال گذشته یعنی 1400 هجری خورشیدی با رشد 29% همراه بوده است. لطیفی درباره میزان صادرات کالاهای ایرانی به اعضای سازمان شانگهای افزود در این مدت چین، افغانستان، پاکستان، روسیه و ازبکستان 5 مقصد اول کالاهای صادراتی ایران در بین اعضای سازمان همکاری شانگهای بودند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کرد تا وقتی که رژیم جعلی اسرائیل ایستگاه اول صفحه رؤسای جمهور آمریکا است و هدف اول هم حفظ امنیت و برتری آن است، ملت‌ها و کشورهای منطقه به صلح و ثبات و آرامش نخواهند رسید. همزمان با کنفرانس خبری جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا و یائیر لاپید، صدر اعظم رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی، طرفین بیانیه مشترک امضا کردند. دو طرف در این بیانیه بر تعهد آمریکا در راستای ایجاد یک ساختار منطقه‌ای در جهت تعمیق بیشتر روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای منطقه و گسترش آن با دیگر کشورهای عربی تأکید کردند. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، شامگاه پنجشنبه در توییتی در واکنش به بیانیه مشترک بایدن و لاپید نوشت، در این بیانیه بر تعهد ثابت و قاطع آمریکا و حفظ امنیت و برتری نظامی اسرائیل تاکید شده است. اشتباه نشود، هدف صرفاً ایران نیست، بلکه کشورهای عربی و اسلامی می بایست همواره برتری رژیم صهیونیستی را بپذیرند. بنابراین منبع اصلی تهدید برای منطقه کاملاً روشن است. درباره سفر بایدن به غرب آسیا و اینکه چه نتایجی خواهد داشت، دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل بین الملل، توضیحات بیشتری دارد.
یه دلیلش وضعیت اقتصادی داخلی آمریکاست که به هم ریخته. قیمت بنزین به شدت افزایش پیدا کرده و با توجه به افول آمریکا، سعودی ها اونجوری که آمریکایی ها میخواستن در افزایش تولید همراه نشدن. از این جهت سفر آقای بایدن یک دلیلش همین هماهنگ کردن بیشتر سعودی ها هستش در حوزه افزایش تولید. ما انتخابات آبان ماه رو در آمریکا داریم و الان دموکرات ها در نظر سنجی وضع خوبی ندارن. اگر امروز در آمریکا انتخابات برگزار بشه میبازن در انتخابات کنگره. از این جهت این یک دلیل هست. دلیل دوم هم این کشورهای همسوی با آمریکا همه دوچار چالش هستند، چه رژیم صهیونیستی چه همین رژیم سعودی، هم در داخل چالش های جدی دارن. رژیم صهیونیستی در 3 سال گذشته 5 تا دولت عوض کرده، نمیتونه به هم ریختگی سیاسی در درون اون رژیم وجود داره. سعودی ها 7 سال مردم یمن رو بمباران کردن، آخر ترمیش کنم از اهدافشون نرسیدن و به نوعی آقای بایدن خواهد بیاد اینها رو دلداری بده و یک انسجامی بین اینها سعی کنه ایجاد کنه با توجه به تغییراتی که در دنیا ما داریم، تحولاتی که در چند ماه گذشته داشتیم در اوکراین و جاهای دیگه. مثلا در عمل فردی که میخواد بیاد و مشکلات رو حل کنه خودش به شدت دچار مشکل هست در نظر سنجی ها. آقای بایدن چالش های جدی داره در خود آمریکا و به خاطر کهولت سن بعضا سوژه تمسخر مخاطبین هست. همین مصاحبه مطبوعاتی که در رژیم صهیونیستیشون برگزار کرد، باید هی بهش یادآوری میکردن که شما سوال بعدی رو خسم خبرنگار بعدی که لیستی به شما دادیم اونو بخون مثلا در این حد حالت فراموشی داره. مشکلات جدی وجود داره و بعیده آیه بایدن بتونه با این سفر مشکلات رو بتونه حل کنه.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته ایران در آینه ی هفته رسیدیم. امید که این برنامه هم مورد استفاده و رضایت شما سروران ارجمند قرار گرفته باشد. تا سلامی دیگر، بدرود و خداوند مهربان یاری آورتان.
برنامه های رادیو دری را در بخش نیمروزی ادامه می دهیم با تقدیم برنامه داستان تمثیلی.
می بخشین، من متوجه نمی شم که شما چی می
خواهیم بگویم. که من چیز می توانست عوض شود اگر تو عهد نمی شه کسی می
خواهیم بلاچه قبل از مرد
بگویم. چند وقت می شه و شما فکر می کنم، حتی شو بی خواهیم می کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان حساب و کتاب قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. در قسمت قبل شنیدید که مرد مسلمانی به نام عماد که روزگارش را به سختی می گذراند و از چند نفری که می شناخت تقاضای قرض کرده بود و آنها ناامیدش کرده بودند، یک روز در راه خانه یک انگشتری پیدا کرد. او که کنجکاو شده بود بداند قیمت انگشتر چقدر است، آن را به بازار برد و به انگشتر فروش نشان داد. انگشتر فروش به شدت از دیدن انگشتر شگفت زده شد و به عماد گفت که انگشتر او در واقع یک گنج است و بسیار قیمتی است. عماد به خانه برگشت. همسرش وقتی ماجرای انگشتر را شنید به عماد گفت که این هدیه خداوند به آنهاست. بهتر است بفروشد و با بهای آن گره زندگیشان را باز کند. اما عماد قبول نکرد و گفت انگشتری مال آنها نیست و باید بگردند صاحب آن را بیابند. و اما اینک ادامه ای ماجرا.
ای وای بر من گویی آب شده و رفته از زیر زمین. وای کجا میتواند باشد؟
شوی ساده مرا باش. بیگمان هر کس آن را یافته اکنون از مال دنیا بی‌نیاز شده.
چه میگویی زن؟ گمان نمی کنم کسی یافته باشد آن را. میدانی برای چه؟
برای چه؟
اگر یافته هنوز آن را نفروخته است.
از کجا میگویی که هنوز نفروخته است؟ مگر تو خو خبر داری؟
در بازار چند انگشتر فروش بیشتر نیست.
خب
من به نزد آنان رفتم، از آنها انگشتری به نشانی انگشتر خود خواستم، ولی هیچ کدامشان نداشتن. اگر فروخته بود بیگمان آنها...
بهتر از فراموشش کنی، تمام شد.
چه میگویی؟ مگر میشود فراموشش کنم؟
میخواهم خان را به گسترانم، تمامش کن.
انگشتر نازنینم، چه گفتی زن؟
گفتم میخواهم خان را به گسترانم، لطفاً تمامش کن.
من که اشتها ندارم.
میخواهی چیزی نخوری و علاوه بر مالت جانت را هم از دست بدهی؟ اصلا فکر کن که چنان انگشتری را نداشته ای ها؟
چه سخن میگویی؟ این چه سخنیست؟ گفتن چنین چیزی آسان است ولی ممکن نیست. من نمیتوانم فراموشش کنم ولی ناامید هم نمیشوم. به همه سپردم که انگشتریم را گم کردم. اگر یابنده انسان منصفی باشد بیگمان... برای چه میخندی؟
اگر خودت چنان انگشتری قیمتی را میافتی انصاف میکردی و به صاحبش باز میگرداندی؟
خب چه بگویم، من چنین انگشتری گرانبها نمیدانم. سوگن میخورم که نمیدانم.
خب بس است، از من میشنوی آن انگشتر را به کل فراموش کن.
مگر میتوانم؟ گفتم که تو خود نیز به خوبی آگاهی، برای خودش آن انگشتری گنجی بود. آه که چه سیاه بختم
بود.
بس کن.
چه شنیدم؟ تو راست میگویی اماد؟ گفتی صاحب انگشتر را یافته ای؟
آری بانو، صاحب انگشتر را یافتم. از قدیم گفتن جوینده یابنده است. گفتم که پیدایش میکنم.
آره این حرفت درست، جوینده یابنده است، اما باید بخت بلندی داشته باشد. حال این خوش اقبال کی هست؟
باورت نمیشود بانو، او یکی از همسایگان ماست.
چه میشنوم اماد؟ راست میگویی؟ همسایگان ما؟ مگر او کیست که انگشتری این چنین گران قیمت دارد و در همسایگی ما هست؟
خب شاید او را ندیده باشی، چون در انتهای کوچه زندگی میکند. مردیست یهودی و شنیدم که در بدر در پای انگشتری خود میگردد.
گفتی در آخر کوچه؟ و در بدر دنبال انگشتری. گفتی مرد یهودی؟
آری مردیست یهودی.
تو که به کسی نگفته ای که انگشتر او را پیدا کرده ای ها؟
چرا میپرسی بانو؟
خب پرسیدم، مگر نمیگویی که صاحب آن یک یهودی است؟
آری صاحب آن یک یهودی است. خب که چه؟
تو که میدانی این یهودی ها...
بانو شیطان لعین و رجیم را از خود بران. این انگشتر امانت است و مال مردم است، یهودی که سهل است. اگر مالک این انگشتر فردی کافر و مشرک هم بود، من آن را باز می‌گرداندم.
چه بگویم مرد، خیلی ساده ای. خیر با تو سخن گفتن سوده ندارد. چه بگویم؟
سخنت اگر سخن باشد، من گوشی شنوا برای شنیدن دارم. اما بانو از من مخواه که مال مردم را با آنها
باشد. فهمیدم، اما با این هم فکر کن که پسودی طلبکارا بر در سرایت خواهند آمد. دیگر خود دانی از من گفتن بود.
خدایا خودت گره از کار بسته ما بکشا.
من انگشتری نازنین، انگشتری نازنینم، حیف شد.
چقدر گفتم که آن انگشتر را فراموش کن.
نمیشه از زن، این چه سخنی است؟
درست است که بسیار با ارزش بود، اما تو روزگار چندان بد هم نیست. خب هنوز حجرت را داری مرد.
زن میخواهم فراموشش کنم اما نمیتوانم. هر بار که به دستم نگاه میکنم جای خالیش رو میبینم. نمیتوانم. ای وای چه کنم، انگشتری نازنین
از دست دادی. میخواهی جانت را از دست بدهی؟
ای کاش جانم رو از دست داده بودم زن، ای کاش، ای کاش مرده بودم ولی انگشتریم رو از دست نداده بودم.
برخیز برو به حجرت برس، چند روز از که حجرت بسته است، تمامش کن دیگر.
چه میگویی زن، چه میگویی؟ دل کار کردن و رفتن به حجره رو ندارم زن.
وای خدا، انگار چه شده؟
پاهایم یاری نمیدهد، دلم یاری نمیدهد.
بلند شو برو در را بگوشا، در میزنند.
که میتواند باشد. بسیار خوب، آمدم آمدم.
سلام همسایه.
سلام. سلام.
به گمانم این انگشتری باید از شما باشد.
آری از من است، انگشتری نازنینم. اما دست تو چه میکنه؟ دست تو چه میکنه؟
چند روز پیش به طرف خانه می آمدم، پیدایش کردم.
انگشتریم.
گفتم بیگمان خودت در این مدت در جستجوی انگشتریت بوده ای.
آیا می دانی این انگشتری چقدر می ارزد؟
آری می دانم، چون آن را به یک انگشتر فروش در بازار نشان دادم. او گفت که این انگشتر گنجیست، قیمت ندارد.
چه گفتی؟ تو از قیمت این انگشتری آگاهی و آنگاه آن را برای من پس آوردی؟
همینطور است. آره همینطور است، از قیمت این انگشتری آگاهم.
اما تا جایی که من میدانم خودت این روزها سخت.
آره مشکلاتی دارم، تنگ دستی آزارم میدهد، طلبکارانم در پی طلب خود هستند.
پس چرا این انگشتری را باز پس آوردی؟ من که نمیدانستم تو پیداش کرده ای.
درست است، اما خداوند که بر همه چیز داناست، او که می دانست من مسلمانم و بر روز جزا اعتقاد دارم. این مرد بنابراین یک حساب کتاب ساده با خود کردم.
از چه سخن می گویی؟ حساب کتاب؟ چه حساب کتابی؟
ببین این مرد، ممکن بود که در این دنیا این قضیه پوشیده بماند، اما در اون دنیا چنین نیست. آیا امکان ندارد که در آن دنیا تو از من نزد پیامبرتان موسی شکایت کنی که فلان مسلمان که همسایه من بود در حق من چنان کاری کرد، انگشتری را پیدا کرد و به من نداد؟
شکایت می کردم نزد پیامبرمان موسی؟ آری سخنی درست است، شکایت می کردم، بیگمان چنین می کردم.
با خود فکر کردم که در آن صورت اگر تو به نزد پیامبرتان شکایت می کردی، آنگاه پیامبر شما حضرت موسی نزد پیامبر ما می رفت و می گفت که یکی از پیروان تو حق همسایه‌داری را رعایت نکرده و انگشتری همسایش را که پیدا کرده است به او پس نداده است.
خب ای مرد، چنین چیزی محتمل می باشد. آری
من نخواستم و نمیخواهم که نزد پیامبرم شرمنده باشم. بیا این هم انگشتریت.
انگشتری نازنین من، وای نمیدانی چقدر مرا مسرور ساختی با این آوردنش. خدایا باورم نمیشود دوباره میتوانم آن را به دست کنم.
باور کن این انگشتری توست و اکنون هم در دستان توست.
ولی ای مرد، تو می توانستی با فروش این انگشتری؟
گوش کن ای مرد، همان خدایی که می داند من این انگشتر را پیدا کرده و به صاحبش برگرداندم بر احوال من آگاه است. بیشک به زودی از راهی که خودش صلاح می داند گره از کار من نیز خواهد گشود.
چه بگویم ای مرد، از تو سپاسگزارم. بگذار حقیقتی را بگویم، من جای تو بودم ممکن بود این کار را نکنم، ولی تو این کار را کردی و تو به من جان دوباره بخشیدی برادر.
خدا نگهدار همسایه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار برادر. خدا نگهدار. باز هم سپاسگزارم.